بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در بررسی ادله اخباریون بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود. بخش اول آیات، بخش دوم سنت. گفته شد در بخش سنت به طوایف مختلفی استدلال کردند. طایفه دوم روایاتی است که در این روایات امر می کند قبل الفحص باید احتیاط نمود. شخص میاد خدمت امام علیه السلام، سوال می کند، عرض می کند که یبن رسول الله، دو نفر به حج رفتند در حالت احرام، صید نمودند مشترکاً. آیا اینهایی که مشترکاً با هم صید نمودند هر کدام باید یک کفاره مستقل بدند یا نه یک کفاره بین این دو تقسیم می شود؟ به عبارت دیگر نگاه به صید باید بشه چون یک صید است یک کفاره می خواد، یا نگاه به اون مرتکب خلاف که دو نفرند بنابراین دو جزاء لازم است؟ امام می فرماید که نه، هر کدام از اونها باید جداگانه جزاء رو بدهند. نگاه به اون متخلف است نه به اون سید. خب تا اینجا محل کلام نیست، از اینجا به بعد محل کلام. سوال می کند که این مطلب رو برخی از شیعیان از من پرسید و من نمی دانستم، راهنمایی می خواد از امام که در این گونه موارد که مطلبی رو نمی داند چه کند. امام فرمود اذا اصبتم مثل هذا، وقتی به یه مثل این موضوعی برخورد نمودید، فلم تدرو، و جواب رو نمیدانید، فعلیکم بالاحتیاط، بر شما لازم است احتیاط کنید، حتی تسألو ان، تا بعد بپرسید، فتعلمو. پس بنابراین قبل العلم احتیاط لازم است و در شبهات حکمیه تحریمیه هم مادامی که انسان علم به حرمت یا حلیت ندارد باید احتیاط بکنه. خب جواب از این استدلال این است که این روایت روایتی است که ناظر به ما نحن فیه نیست. ببینید بین الهلالین داخل پرانتز این مطلب در ذهنمون باشد، یکی از عمده عوامل نزاع اینه که موضوع مسئله تنقیح نشد، مشخص نشود محل نزاع دقیقا چیست. رضا ادله اوورده میشه ولی مربوط به محل نزاع نیست. خب پرانتز رو ببندیم. موضوع محل نزاع ما در شبهات حکمیه تحریمیه چه بود؟ جایی بود که مجتهد تحقیق میکند، تفحص میکند، ابواب مختلفی رو که احتمال میده دلیل در اونها باشد میبیند اما به دلیلی دست نمییابد. بعد الفحص و یأس، یعنی بعد الفحص عن الادله و یأس از وجود دلیل، حکم به براءت میکند. خب اما این روایت چه میگوید؟ این روایت میگوید قبل از تحقیق، قبل از تفحص، قبل از جستجو حکم نکنید، احتیاط کنید. اصولی هم همین حرف رو میزند، او هم میگوید قبل الفحص وظیفه احتیاط است، ولی بعد الفحص دیگه وظیفه احتیاط نیست. از ثانیه طایفه دوم ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفحص. روا عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه الصلاة والسلام ان رجلین اصابا سیدن، دو نفر که صیدی را شکار کردند و هما محرمان در حال احرام حجن و میدونید یکی از محرمات بر محرم صید. الجزا بینهما، آیا اون مجازات صید بین این دو تقسیم می شود؟ او علا کل واحد منهما جزا، یا هر کدام مستقلا باید جزاء صید کفاره رو بدهد؟ قال الله بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید، یا ان یجزا کل واحد منهما الصید. امام فرمود خیر، هر کدام از آن دو کفاره صید رو باید بپردازند. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی، ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علیک، سوال کردند و من نمیدانستم. فقال، امام علیه السلام فرمود، اذا اصبتم مثل هازا، اگر به چنین موضوعی برخورد نمودید، فلم تدرو و نمیدانستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو ان، تا اینکه سوال بکنید. بله، بعد از سوال، بعد از تحقیق، بعد از تفحص، اون معنی ندارد. پس مادامی که نمیدانید، فلم تدرو درا دانستن، مادامی که نمیدانید بر شما احتیاط لازم است تا بپرسید و بعد بدانید. این استدلال یلاحظ علیه، بر این استدلال اشکال می شود. ان هذه الروایه ناظرتون الی احتیاط قبل الفحص، روایت ناظر است به احتیاط قبل الفحص. و هی خارجتون ان مورد الکلام، و این از مورد بحث خارج است. و انما الکلام فیما اذا فحص عن دلیل الحرمه فی مزانه، محل کلام جاییست که تفحص از دلیل حرمت در مزان دلیل بکند. ولم یأثر علی شیء، ولی بر دلیلی دست نیابد. در واقع تسألوشو انجام داد ولی به جوابی نرسید، به دلیلی نیافت. اینجا میگیم براءت. طایفه سوم، اخباریون به یک سری از روایات تمسک کردن، روایاتش هم متعدد است. محصل این روایات این است که انسان در موارد شبهه توقف کند و ارتکاب و انجام ندهد، این بهتره. در این گونه موارد خیشتنداری بهتر است تا ارتکاب. این که انسان خیشتنداری کند و خودش رو داخل در هلاکت نیندازد بهتره، چون ممکنه عمل رو انجام بده و حرام باشد و به هلاکت میفتد. این دسته. پس بنابراین در شبهات حکمیه تحریمیه هم توقف، احتیاط، خیشتنداری، این لازمه. البته تعبیر الوقوف عند الشبهة خیرون، خیر بهتر، نمیخواد بگه مستحب، یعنی این بر او ترجیح دارد، این راه باید انجام داده شود. در اینجا خیر به معنای استحباب نیست، به معنای الزام میاد، نتیجهش الزام. از این دو راه این راه مناسب است، یعنی راه دوم نه. جواب کتاب این است که این روایات در یک نگاه دقیق به سه دسته قابل تقسیمند. برخی از این روایات رو باید حمل بر استحباب کرد و بعد خواهد آمد که احتیاط امریز حسن و پسندیده. برخی از این روایات مربوط است به شبهات موضوعیه، که در شبهات موضوعیه خود شمای اخباری هم تمسک به احتیاط نمی کنید، لذا اونو باید در اونجا بررسی نمود که چگونه امر به احتیاط نمود در شبهات موضوعیه. و بخش عمده‌ای از این روایات مربوط است به شبهات محصوره، که این بعد خواهد آمد، جایی که من علم اجمالی دارم و اطراف شبه محدود است، میدانم یکی از این دو ظرف خمر است، شبهه هم شبهه محصوره، طرفین شبهه محدود، در اینجا اجتناب لازم، احتیاط واجب، ولی ما نحن فی جاییست که بحث شبهه بدویه مطرح است. از ثالثه لزوم الوقوف عند الشبهه، هناک روایاتون تدل علی لزوم الوقوف عند الشبهه، روایات متعددی که میگوید وقوف عند الشبهه لازم است و انه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اقتحام یعنی فرو افتادن. کلمه خیر رو از بیرون هم عرض کردیم، خیر رو نه اینکه بهتر است، اونم مجاز، این بهتر. وقتی میگیم ثواب خیر است از گناه، نه اینکه گناه هم خوبه ولی ثواب بهتر، این به این معناست. در میان ثواب و گناه ثواب باید انتخاب شود. خیرون معنای الزام رو دارد. و الانکه بعض ما یدل علی ذلک، روا داوود ابن فرقد، عبارت روا داوود ابن فرقد این حذف بشود از اینجا بیاد. روایت اول روایتی است که داوود نقل میکنن، ان احدهما، یعنی یا عن الصادق علیه السلام یا عن الباقر علیه السلام. این که مشخصا امام صادق یا باقر معین نشد، ولیکن این روایت یا از امام صادق یا امام باقر. قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، وقوف در نزد شبهه بهتر است از اینکه شخص در هلاکت بیفتد. یا روایت دیگری از امام جعفر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، که امام نسبت میدهن از طریق آبا و اجداد طاهرینشون به پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم این چنین فرمود لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، در نکاح جمع بر شبهه نکنید. مثلا نمیداند این زنی که میخواد با او ازدواج کند، این در طفولیت مادرش، مادر این مرد به او شیر داد، نمیداند آیا به مقدار شیر داد که خواهر و برادر رضایی شدند، حرمت رضا آمد یا نیامد، محل شبهه هست. اینجا فرمود اقدام نکنید، قفو عند الشبهه، در شبهات توقف کنید. و قفو عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. روایت دیگر روا فی الذکر، قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم دع ما یربیک، دع رها کن، وا بگذار اونچه که تو را به شک می اندازد، وا بگذار الی ما لا یربیک، به چیزی که تو را به شک نمی اندازد. عملی را که دیگه با اطمینان خاطر هستی او رو انجام بده، عملی که با او وسوسه داری، شک داری، تردید داری، رها کن. خب در جایی که من احتمال حرمت دخان رو میدم، اگر براءت جاری کنم، بالاخره ته دلم احتمال حرمت بود، اما اگر نه اجتناب کنم، ارتکاب نکنم، خب قطع دارم که اون چرا که وظیفه بود انجام دادم، چون استعمال دخان یا مکروه است که میتونستم ترک کنم، یا حرام است که ترکش کردم. این استدلال یلاحظ علی الاستدلال به هذه الطائفه من الاحادیث، نقد بر این استدلال، اشکال بر این استدلال بین طایفه از احادیث این است که انها، این دسته از روایات سه گروه هند. یک، اما راجعتون الى شبهت المحصوره، گروه اول این است که بگیم این روایات برخیشون مربوطند به شبهه محصوره. عرض کردم این بعد خواهد آمد، موارد علم اجمالی یا شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره مثلا من میدانم یکی از مغازه های شهر تهران از ربا استفاده میکنند، میشه شبهه غیر محصوره، اجتناب هم خواهد آمد، لازم نیست. دو، اما شبهه محصوره، میدانم یکی از این دو سه ظرف نجسه، اجتناب لازم. التی، شبهه محصوره، این که التی یعلم و به وجود الحرمت فیها علم داشت، علم می باشد به این که حرام در اون اطراف شبهه هست، می داند یکی از این دو سه ضعف حرام، علم اجمالی و اطرافش محصور. خب سؤال، از کجا شما این احادیث را حمل بر شبهه محصوره کردید؟ جواب، و ذالک به قرینت الحلکه، چون دارد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. حلاکت در کجاست؟ جاییست که انسان واقع در معصیت شود، عمل او رو به معصیت بیاندازد، این میشه حلاکت. امام میفرماید در شبهه محصوره نمیداند کدام یک از این دو ضعف خمرن، ولی یقین دارد یکی از این دو ضعف خمر. خب اگر یه ضعف رو انجام بدهد چه بسا خمر واقعی او بود، این میفته در هلاکت. اما اگر اجتناب کند از هلاکت خودش رو رها میکند و این طبعا بهتر و مطلوب. این یک. دو، او راجعتون الى شبهت الموضوعیه، برخی از این احادیث مربوط به شبهات موضوعیه هستند. حدیث دوم، بحث نکاح احتمال میدهد ازدواج با این زن حرام باشد، این میشه شبهه موضوعیه، چون حکم رو میداند نکاح با خواهر رضایی حرام. این موضوع خارجی مشتبه شد، آیا مصداق خواهر رضایی هست یا نیست؟ در شبهات موضوعیه لم یقل احد بالاحتیاط فیها، حتی خود اخباری هم در شبهات موضوعیه وجوب احتیاط رو نمیگوید. بنابراین این حمل بر استحباب و استحسان می شود. سه، او محمولتون علی الاستحباب، یا میگیم ولو مربوط است به شبهات حکمیه، اما شبهه حکمیه ای که احتیاط در اون مستحب است و این خواهد آمد احتیاط علی ای حالین، در موارد امکان احتیاط حسن است. در مثال آخر، دع ما یربیک الا ما لا یری، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، طبیعتا شبهه حکمیه است. امام می فرماید احتیاط بکنی بهتر است، یه چیز طبیعی و عقلایی است. پس بنابراین دلیلی بر وجوب احتیاط یافت نشد. یا شبهه موضوعی است که بحث ما فعلا شبهه حکمیه است، یا شبهات محصور است که علم اجمالی مطرح است، این بعدن خواهد آمد که خود ما هم احتیاطی، و یا استحباب، و استحباب احتیاط و حسن احتیاط امری است عقلایی و قابل قبول. الرابعه، دلیل چهارم یا طایفه چهارم از روایات، می فرمایند قوی ترین دلیل اخباریون همین دلیل چهارمه، و اون روایاتی است که چه از پیامبر اکرم چه از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شد. بر حسب این روایات معصوم علیه السلام می فرماید برخی از امور معلوم الرشد است، اون که هیچ، برخی از امور معلوم الغی و زلالت و گناه است، اون هم که خیلی روشن اجتناب می شود. مثلا نماز وجوبش خیلی معلوم، غیبت حرمتش خیلی معلوم، اما یک سری امور هستند که این امور روشن نیست وجوب و حرمتش، رشد و غیش روشن نیست، مبهم است. این گونه امور را نباید افتاء بکنی، در این گونه امور باید علمش رو به خدا و رسول و معصوم واگذار کرد. از این گونه امور، از این مشتبهات باید اجتناب کرد. اگر کسی از این مشتبهات اجتناب نکرد، ناخودآگاه در هلاکت می افتد، در حرام واقع می شود. پس بنابراین احتیاط میشه لازم. چون احتیاط یعنی چیزی که بین الرشد و بین الغی نیست، مورد احتیاط اینجاست. خب در شبهه حکمیه تحریمیه هم آیا بین الرشد است؟ نه، چون مطلب مبهمه. بین الغی است؟ نه، مطلب مبهمه. مورد مشتبه است، مورد مشکوک. در مورد مشتبه و مشکوک معصوم علیه السلام فرمود احتیاط. این استدلال تا پاسخش. الرابعه حدیث و تسلیس. ان اقوى حجت للاخباریین هو حدیث و تسلیس. قوی ترین دلیل برای اخباریین حجت تسلیس است که الوارد فی کلام النبی و الوسی علیهم السلام. اول روایت از معصوم را نقل می کند، امام را. عمر ابن حمزله از امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی نقل نمود که امام این چنین فرمود: همانا امور بر سه بخشند، برخی از امور رشد اونها روشن و بیان است، باید تبعیت بشود. برخی از امور بیان و غیان، انحراف و قبه اونها روشن است، اجتناب می شود. برخی از امور هم مشکل و مشتبه است، یرد و علمه الی الله و رسوله. علم او باید به خدا و پیامبر واگذار شود و انسان خودش من عند نفسهی افتا و اقدامی نکند. این یک حدیث. حدیث دوم از پیامبر اکرم فرمود: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و حلك من حيث لا يعلم. و همچنین در آخر حدیث پیامبر فرمود: الوقوف عند الشبهات خیر من الابتهام في الحلقات. ابتهام یعنی فرو افتادن. ان مورد التسليس الوارد في كلام الوسي هو الشبهات الحكميه. این مورد تسليس شبهات حکمیه هست. پس در شبهات حکمیه افتا ممنوع، اجتناب و احتیاط لازم. و حاصل تسلیس، حاصل تسلیس این است که انما یبتلی به المکلف، اونچه که مکلف به او مبتلا می شود یا بین الرشد است یا بین الغی است و یا امر مشکل، که در امر مشکل فلا یفتی بما لا یعلم، چیزی رو که نمیداند فتوا ندهد. حتی یرجع حکمه الالله، تا اینکه حکمش را به خدا و رسول برگرداند. خب ادامه بحث این حدیث و تطبیق این حدیث در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهد شد. سوالات بحث امروز: روایت حکم صید در حال احرام چگونه دلالت بر احتیاط می کند؟ نقد بر این استدلال را توضیح دهید. سوال بعد: روایات سگانه وقوف عند الشبهه را جداگانه توضیح دهید. سوال بعد: منظور از شبهه محصوره چه شبهه است؟ سوال بعد: قوی ترین دلیل اخباریین بر وجوب احتیاط چیست؟ این دلیل را تقریر نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در بررسی ادله اخباریون مبنی بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بود. فرمودند مهمترین و قویترین دلیل اخباریون بر لزوم احتیاط روایات تسلیس هست. دو مطلب در اینجا هست. البته خود روایات تسلیس در صفحه 189 کتاب آمد: انما الامور ثلاثه، امر بین رشد فیتبع، امر بین غی فیجتنب. اون قسمت محل شاهد بحث. و امر مشکل یرد علمه الى الله و رسوله. یا حدیث دیگر حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، که این فراز شاهد مثال. و همچنین آخرش فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. این فرازها محل بحث بود. دو نکته در اینجا باید توجه شود. یک، استدلال به احادیث تثلیث بر لزوم احتیاط. دو، نقد این استدلال. اما استدلال در احادیث رو در ضمن دو جمله میشه بیان کرد. جمله اول این است که اگر به روایتی که از امام علیه السلام نقل شد دقت کنیم، روایت اول امرون بینون رشدو، امرون بینون قیو و امرون مشکل یرد علمه الالله و رسولهی، این روایت مبارک و شریف که انسان باید در مسائل مشکله به خداوند و رسول مراجعه کند، یا به تعبیر دیگر من عند نفسهی سخنی رو نگوید، این مسلم مربوط است به شبهات حکمیه و بحث عدم افتاء رو بیان می کند. و اون روایتی که پیامبر نقل شد، در اون روایت از پیامبر بحث شبهات مطرح شد. این دو تعبیر در این دو حدیث، امر مشکل که در حدیث اول اومد، از شبهات که در حدیث دوم اومد، این دوتا معادل همند. و اگر در مسائل مشکله لزوم احتیاط و عدم افتاء ضروری است، پس اجتناب از شبهات نیز مثل اوست. به عبارت دیگر حکم شبهات از حکم مشکلات فهمیده می شود. در بخش امر مشکل عدم افتاء لازم بود، در بخش شبهات هم عدم افتاء و لزوم اجتناب لازم است. این میشه محصل استدلال به این حدیث. و اما نقد و پاسخ از این استدلال چیست؟ در نقد و پاسخ از این استدلال دو جمله رو باید دقت کرد. جمله اول این که شما گفتید امر مشکل با شبهاتون بین ذلک معادل همند، این کلام قابل قبول نیست. چرا؟ تثلیثی که در کلام امام علیه السلام آمد، بینون رشده، بینون قیه و مشکل و امرون مشکل، ناظر به احکام است. اما جواب از این استدلال رو باید بررسی کنیم و ببینیم. جواب از این استدلال بر اساس دو جمله قابل حصول است. جمله اول این که شما گفتید امرون مشکلون با شبهاتون بین ذلک، این دو تعبیر معادل همند، این مطلب مطلب تمامی نیست. به عبارت دیگر تثلیثی که در کلام امام علیه السلام در حدیث اول آمد، با تثلیثی که در کلام پیامبر اکرم در حدیث دوم آمد فرق می کند. در کلام امام علیه السلام امرون بینون رشده، بینون قیه و امرون مشکل، این ناظر به احکام است و تقریبا پیامی دارد که در صفحه 187 طایفه اول از روایات اونجا آمد، حرمت الافتاء بلا علمین، که سوال کرد از امام علیه السلام ما حق الله علی خلقه، امام فرمود ان یقولوا ما لا یعلم ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. اونجا هم توجیهش بیان شد که اگر شخص حکم واقعی رو نمیداند، مجاز نیست افتا بدهد که حکم واقعی چیست. این می شود افتاء بلا علمن. اما آیا نمی تواند بگوید که حکم ظاهری چیست و این سخنش رو مستند کند به ادله ای که موجود است؟ پس بنابراین کلام امام علیه السلام در حدیث تثلیث، حدیث اول، مربوط است به احکام، اما کلام پیامبر علیه صلوات الله و سلامه علیه و آله که فرمود حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک، این کلام ناظر به موضوعات است، یعنی برخی از موضوعات روشن حلیتش، برخی از موضوعات روشن است حرمتش، برخی از موضوعات ابهام دارد مبهم است. پس کلام پیامبر ناظر به موضوعات است بعد الفراغ عن الحکم. بنابراین حدیثی که از امام علیه السلام نقل شد با حدیثی که از پیامبر نقل شد دو مفاد مستقل دارد، یکی ناظر به احکام، دیگری ناظر به موضوعات. بنابراین نمی شود گفت که تعبیر امر مشکل با تعبیر شبهات بین ذلک معادل همند، پس هر دو مشمول یک حکمند. این جمله اول که البته شاید به این بیان، به این صراحت در کتاب نیامد، ولی تبیین دقیق پاسخ مبتنی است بر همین جمله‌ای که عرض شد. جمله دوم، تثلیثی که در کلام امام علیه السلام آمد، گفتیم مشابه طایفه اولای از اخبار است که میگوید در مورد عدم علم به حکم واقعی افتاء و اینکه بیان کند بگوید حکم واقعی این است، این ممنوع و قبیح و این خارج از محل کلام. اما ممکنه بگید تثلیثی که در کلام پیامبر اومد او کافی است، پیامبر فرمود در موضوعات مشتبه باید اجتناب کند، احتیاط کند. خب اینجا جمله دوم مطرح میشه، آیا اجتناب از هر مشتبهی لازم است حتی در شبهات بدویه بعد الفحص یا نه؟ اجتناب لازم است اما در جایی که ما علم داریم به حرام قطعی غیر متعین. به عبارت دیگر، آیا از این حدیث مطلق ضرورت اجتناب در مطلق موارد مشتبه قابل استحصال استخراج است یا یه محدوده خاصی رو میگوید؟ جواب، اگر به این حدیث دقت شود یه تعبیری دارن، من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، تعبیر به هلاکت دارد، این که اگر مشتبه را انجام بدهد علم به هلاکت دارد. به قرینه این تعبیر، یعنی به قرینه تعبیر علم به هلاکت، به قرینه این تعبیر، این مربوط به جایی است که حکم فعلی داشته باشد. حکم فعلی کجاست؟ دو جا، یا در موارد علم اجمالی که بعد خواهد آمد به تفصیل در باب احتیاط، و یا در شبهات بدویه قبل الفحص که در این موارد جهل عذر نیست. به عبارت اخرى، در شبهه بدویه اگر دقت کنیم، شبهه بدویه بعد الفحص با علم اجمالی و با شبهه بدویه قبل الفحص اینا تفاوت دارن. اگر به این حدیث دقت کنیم، به قرینه تعبیر علم به هلاکت به ما این مطلب رو میرساند که اگر شما با قطع نظر از اخبار تثلیث، اگر شما با قطع نظر از اخبار تثلیث علم داشته باشید به یک حرام قطعی ولو غیر متعین، اینجا احتیاط لازم است. علم دارم، با قطع نظر اصلا کاری به اخبار تسلیس هم نداریم، میدانم یکی از این دو انا خمر است. در اینجا شرب هر دو انا موجب اون خواهد شد که علم به هلاکت بیاد. اگر یکیشم در اینجا بخوام انجام بدهم، چون ممکن است من را به هلاکت بیندازد و به حرام، اجتناب لازم. اما در شبهات بدویه علم به هلاکت ندارد، علم به محرم قطعی ندارد. بله احتمال حرمت رو میدهد، ولی علم به حرمت نیست. پس بنابراین روایتی که از پیامبر اکرم نقل شد، شبهات بدویه بعد الفحص رو شامل نمی شود. این محصل استدلال و پاسخ از استدلال به اخبار تسلیس، که البته عرض کردم در کتاب ممکن است بخشی از این مواردی که از بیرون عرض شد به صراحت نیامده باشد. صفحه 189 اصل اخبار تسلیس رو ذکر نمودن. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حدیث دوم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، و بعد به بیان استدلال پرداختن در صفحه 190 پاراگراف اول، که در امور مشکل در امر مشتبه باید افتا نکند، باید ارجاع بدهد حکم را الی الله و رسولهی. افتا ممنوع است، احتیاط و توقف لازم است. ولی جواب، اما جواب، ان تسلیس فی کلام الوسی، اون تسلیسی که در حدیث اول در کلام امام صادق آمد، ینسجم مع الطائفة الاولى، این هماهنگ است با طایفه اولایی که در صفحه 187 آمده بود، من حرمت الافتاء به غیر علم، که اگر شخص علم به حکم واقعی ندارد نباید افتاء بدهد و بگوید حکم واقعی این است. نسبت به حکم واقعی باید توقف کند تا بعد العلم اظهار کند. و اما تسلیس فی کلام الرسول، اما حدیث دوم، فموردها الشبهات الموضوعیه، موردش و موضوعش شبهات موضوعیه هست. التی، چه شبهه موضوعیه؟ التی یقطع به وجود الحرام فیها، که علم دارد حرام در این موضوعات هست، میداند یکی از این دو انا نجس است. وهی تنبق علی الشبهة المحصورة، و منطبق بر شبهه محصوره هست، میداند یکی از این دو انا خمر است. پس علم دارد به وجود حرام در اونها، علم به حرام قطعی دارد، البته غیر متعین، نمیداند آیا انا یک یا انا دو. خب سؤال، چگونه این حدیث مربوط است به شبهات موضوعیه، اون هم شبهه محصوره؟ حیث و ان ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث این است که در اینجا ما حلال بیان داریم، حرام بیان داریم و شبهات بین ذالک. مثل این که مثلا 10 تا ظرف داریم، یقین داریم ظرف 1 و 2 آب، یقین داریم ظرف 3 و 4 خمر، اینا خب مطلبشون روشن. بقیه ظرف ها رو علم داریم که در ما بقیه ظرف ها 2-3 تاش خمر است، 2-3 تاش آب. علا وجهن لو ترک الشبهات نجا من المحرمات، میداند اگر از این شبهات اجتناب کند، نتیجهش آن خواهد شد که از حرام دور میافتد. ولو اخذ بها ارتکب المحرمات، و اگر این شبهات رو انجام دهد، در واقع حرام به حرام افتاده است. و حلک من حیث لا یعلم، و هلاک می شود و به گناه می افتد. البته نمی داند متعیناً آیا این انایی که الان خورد حرام است یا انای قبلی حرام بود. و ما هازا شأنه، چیزی که این چنین خصوصیتی دارد، یعنی ما علم داریم به این که حرام قطعی در کار است. و ما هازا شأنه فهو خارجان عن الشبهة البدوية التي هي محل النزاع، این از محل نزاع یعنی شبهه بدویه خارج است. و منطبق علی شبهت المحصوره، این مربوط است و منطبق است بر شبهات محصوره که بحث او مستقلن و به نحو مستوفا در صفحه 198 خواهد آمد. و این شعت قلت ان الروایه ظاهرتون فیما اذا کانت الحلکه محرزتون محرزتن مع قطع نظر عن حدیث تسلیس. روایت ظهورش در این است در جایی که حلاکت و وقوع در حرام محرز است، در این نیم پرانتز، با قطع نظر از حدیث تسلیس. یعنی چه حدیث؟ یعنی به عبارت اخرى قبل از این که اصلا بحث حدیث تسلیس مطرح شود، می داند حرامی در بین این اناعات هست، پس ارتکاب این اناعات یعنی وقوع در حرام. با قصد نظر از حدیث تسلیس نیز می داند ارتکاب مساویست با وقوع در حرام. و کان اجتناب الشبهه او اقتراف الشبهه ملازمن لاجتناب المحرمات و اقترافها. می داند پرهیز از این شبهات ملازم است با پرهیز از محرمات، اقتراف و ارتکاب این شبهات ملازم است با ارتکاب محرمات. سوال: این تعبیر رو شما از کجا آوردید که او می داند اجتناب از شبهه یعنی اجتناب از حرام، ارتکاب شبهات یعنی وقوع در حرام؟ حتی یصح ان یقال فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات. از این تعبیر و ما هذا شأنه، چیزی که چنین خصوصیتی دارد، لا ینطبق الا علی الشبهة المحصوره، منطبق است بر شبهه محصوره، نه شبهه بدویه‌ای که لا علم فیها اصلا بالمحرمات. در شبهه بدویه، فیها در شبهه بدویه، البته شبهه بدویه بعد الفحص، علم به محرمات نیست، احتمال حرمت هست ولی علم به حرام نیست. پس محصل کلام در یک جمله، در شبهات بدویه بعد الفحص ما با قطع نظر از اخبار تسلیس علم به محرم قطعی، علم به هلاکت نداریم. بله در موارد علم اجمالی یا شبهات بدویه قبل الفحص که جهل عذر نیست، در اونجا حکم فعلیست، در اونجا مخصوصا در موارد شبهات محصوره ما با قطع نظر از اخبار تسلیس علم به هلاکت داریم. و عرض کردیم تمام این مطلب به قرینه اون تعبیر علم به هلاکت است. و حلك من حیث لا یعلم، اگر ارتکاب شبهات نمود حلک، این قرینه حلکه. و انت اذا استقصیت روایات الباب تقف على ان اکثرها لا مساس لها بمورد البراءه و ما لها مساس محمول اما على الاستحباب او التبرع الكثير. جنبندی روایات این است، میفرمایند شما اگر روایات این باب را تمامش را جستجو کنی و گرد آوری کنی به این مطلب میرسید، اکثر این روایات ارتباطی با موضوع براءت ندارد، یا مربوط است به شبهات محصوره که از محل براءت از شبهات بدویه خارج است، یا مربوط است به افتاء نسبت به حکم واقعی یعنی از محل کلام خارج. اما برخی از این روایات هم که ارتباط با ما نحن فیه دارند و ما لها مساس، اون چی که از این روایات ارتباط و مربوط است به باب، اونها باید حمل شود یا بر استحباب که در صفحه 189 پاراگراف دوم روایت که در ذکر نقل شده بود، اون روایت را حمله بر استحباب نمودند، یا حمله بر تورع کثیر، یعنی شخص اگر اجتناب کند حتی در شبهات بدویه این نشون می‌دهد ورع فوق‌العاده او را. سوالات بحث امروز استدلال به اخبار تثلیث بر وجوب احتیاط را تقریر نمایید. خلاصه استدلال این شد: دو نوع روایت آمد، در این دو روایت امر مشکل با شبهات بین ذلک معادل همند، چون در مسائل مشکله نباید افتا نمود و باید احتیاط و توقف، بنابراین در امر مشکل هم مثل اوست. سوال بعد، نقد استدلال فوق را بیان نمایید. سوال بعد که در بطن سوال قبلی نهفته است، عبارت تثلیث در کلام امام ناظر به احکام و در کلام پیامبر ناظر به موضوعات است را توضیح دهید. سوال بعد که این هم دوباره در بطن سوال دو نهفته بود، عبارت در شبهات بدویه علم به هلاکت با قطع نظر از اخبار تثلیث نداریم، این عبارت رو توضیح دهید. سوال بعد، این هم در متن سوال دو نهفته است، روایت پیامبر در مورد تثلیث مربوط به مواردی است که علم به محرم قطعی با قطع نظر از اخبار